بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قمار رسیدیم به این مسئله که حضور در مجلس قمار حرام است. اگر مجلسی مجلس قمار حرام شد، حضور در اون مجلس هم حرام خواهد بود. این بحث که حضور در مجلس قمار هست از دو جنبه مورد توجه، یکی از جهت این که اصولاً هر گناهی که مجلسی برای او تشکیل میشه و در یک مجلسی این گناه انجام میشه، حضور در مجلس گناه اصولاً حرامه. فرض کنید که یک مجلس شرابی هست، آیا در مجلس شراب حضور پیدا کردن جایز است یا جایز نیست؟ یک مجلسی مجلس غیبت است، غیبت می کنند، تهمت می زنند، در این مجلس افرادی دارند تهمت می زنند یا افرادی غیبت می کنند، حضور در مجلس غیبت، حضور در مجلس تهمت، حضور در مجلسی که افرادی در اونجا دروغ میگویند، آیا این جایز یا جایز نیست؟ اصولا این یه بحثی است که به صورت مطلق ما باید بحث کنیم که آیا در مجلسی که گناه مرتکب میشوند و حضور ما در اون مجلس، این جایز است یا جایز نیست؟ این یه نکته. نکته دوم این است که خصوص قمار آیا خصوصیت خاصی داره؟ طبق روایاتی که وارد شده که در مجلس قمار به هیچ عنوان وارد نشید، ناظر نباشید، در مجلس قمار شرکت نکنید. این میشه جنبه خاص که اگر قمار بالخصوص روایاتی داشته باشه، میگیم در مجلس قمار بالخصوص نباید شرکت کرد. پس بنابراین یه جنبه عمومی داره بحث، یک جنبه خصوصی. جنبه عمومیش این است که اصولاً در مجلس گناه نباید شرکت کرد، چه قمار باشه، چه شراب باشه، چه غیبت باشه، چه تهمت باشه، چه دروغ باشه. اصولاً مجلسی که درش قماره، چه ظلم باشه، دارن ظلم میکنن، شما نشستید اونجا نهی نگاه میکنید، آیا حضور در مجلس قمار، مجلس ظلم، مجلس زنا، مجلس شراب، مجلس غیبت، تمام گناهان، آیا حضور در اون مجالس آیا شرعاً جایزه یا جایز نیست؟ خب این یه بحثه که به نظر ما در هر مجلس گناهی شرکت کردن اگر عنوان تأیید اون گناه باشه جایز نیست. یعنی شما شرکت میکنید و اونجا سکوت میکنید، تماشا میکنید، اگر تماشای شما و شرکت شما در مجلس گناه تأیید اون گناه باشه، این شرعاً جایز نیست. این عرض کنم بر این که مجلس معصیت و حتی در رابطه با نماز خوندنه. اگر کسی بیاد اونجا نماز بخونه، یه مجلس شرابه، یه مجلس موسیقی و قناست، یه مجلسی عرض کنم که قماره، شما اون کنار نماز میخونید، آیا نماز شما درسته؟ اگر نهی داشته باشیم که در این مجلس حضور پیدا نکنید، نهی اگر به عبادت بخوره، ممکنه بیایید بگید حتی نماز خوندنتونم در اونجا باطله. این نمازی که اونجا داره شراب میخوره، اونجا داره قماربازی میکنه، اونجا داره زنا میکنه، شما داری هی میگه الله اکبر نماز میخونی، این نماز باطله. یعنی نهی در عبادت موجب فساد اون عبادت میشه. ممکنه ما در این حدم بیاییم بگیم وقتی که نشستن ما در یک مکانی منهی شد، مثل قصب، مثل در خانه قصبی بیاییم نماز بخونیم، این در اون مکان بودن شما نهی داره. چرا؟ چون لا تقصب، قصب نباید بکنیم. در اینجا که مجلس شرابه، مجلس قماره، مجالس معصیته، در اونجا هم شرکت میشه حرام و وقتی حرام شد ممکنه حتی عبادت رو هم چیکار کنه؟ باطل کنه. اما نکته دومی که در بحث قمار هست این است که قمار بالخصوص روایاتی درش وارد شده که این روایات دلالت میکند بر اینکه در مجلس قمار حضور پیدا نکنید و گناه بزرگی است که انسان در مجلس قمار شرکت بکنه. پس بنابراین ما یه بعد قضیه‌مون مربوط میشه به این که در مجلس قمار به عنوان گناه و به عنوان تأیید گناه من در مجلسی شرکت بکنم که در اونجا گناه انجام میشه و سکوت میکنم، نهی از منکر نمیکنم. یه موقعی وارد میشم، نهی از منکر میکنم، میگم این چه کاری انجام میدید، خلاف شرع انجام ندید، مبارزه میکنم، مخالفت میکنم تا مقداری که قدرت دارم با اونها عرض کنم برخورد میکنم، این اشکالی نداره. اما اگر کسی بنشینه و نگاه کنه و نهی از منکر نکنه، این مجلس تأیید گناه و حرام از این جهت. اما معذالک کله ما روایاتی هم داریم که اون روایات بالخصوص بحث قمار رو مطرح کرده. در صفحه 852 قسمت آخر صفحه ببینید، الدلیل الروایات، محمد ابن ادریس، خب ابن ادریس فی آخر السرائر، عالم بزرگوار ابن ادریس در آخر سرائرشون نقل کردند از کتاب جامع بزنتی که بزنتی هم از اصحاب اجماعه، عن ابی بصیر که ابی بصیرم از اصحاب اجماعه، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت از امام صادق علیه السلام قال بیع الشطرنج حرام. خب بیع شطرنج حرامه و اکل ثمنهی سحتون و اتخاذها کفرون. کسی که این کار رو شغل خودش قرار میده و کار خودش قرار میده، این کفره. و لعب بها شرکون، کسی که با شطرنج بازی میکنه مثل این که مشرک شده. و سلام و علی الله بها معصیتون و کبیرتون موبقه. به آدمی که قمار میکنه سلام بکنید، این معصیت و کبیره موبقه است، مهلکه است، انسان را هلاک میکنه. و الخائز فیها یدهو کالخائز یدهو فی لحم الخنزیر. کسی که دستش رو فرو ببره در شطرنج و شطرنج رو برداره و حرکت بده، خائز فیها یده کالخائز یدهو فی لحم الخنزیر، مثل یک گوشت خوک رو داره دست میزنه. لا صلات له، نمازش درست نیست، حتی یغسل یده، تا اینکه دستش رو بشوره. وقتی لحم خنزیر دست بزنه دستش نجس میشه و باید دستش رو بشوره برای نماز. در شطرنج هم طبق این روایت میفرماید بر اینکه دستش رو باید بشوره. کما یغسلها من مس لحم الخنزیر و ناظر الیها کالناظر فی فرج امه والله بها و ناظر الیها فی حال ما یلها بها. کسی که داره این کار رو انجام میده، یعنی با آلات با شطرنج داره لهو و لعب بازی میکنه، شما همین نگاهت حرامه، نگاهش نکن اصلا. و ناظر الیها، شما اگر نگاه میکنید به کسانی که مشغول شطرنج بازی هستند، فی حال ما یلها بها، در حالی که داره این بازی رو انجام میده، نگاهش هم که بکنی. و سلام علی الله بها فی حالته تلک فی الاسم سبا. سلام کردن بر کسی که داره این قمار بازی رو میکنه در حالتی که مشغول قمار بازیه، گناهت با همون قمار بازی یکیه. شما قمار بازی نمی کنی ولی تماشا میکنی. تماشا کردن قمارباز، تأیید کردن قمارباز، همون گناه قمارباز رو برای شما هم می نویسن. و من جلسه علی اللعب بها فقد تبوع مقعده من النار. اگر کسی بنشینه پای این بازی شطرنج، این در آتش جهنم جایگاهش هست. و کان عیشه ذالک حسرتن علیه فی القیامه، در قیامت حسرت میخوره که من چرا رفتم نشستم تماشا کردم، اونها قمارشو کردن من تماشاشو کردم. و ایاکه و مجالست الله و المغرور بلعبها فانها من المجالس التي باء اهلها بسخط من الله. شما اگر در اون مجلس شرکت بکنید، عذاب خدا ممکن نازل بشه. يتوقعونه في كل ساعه، در هر ساعتی ممکنه، در هر ثانیه ای ممکنه عذاب نازل بشه و عذاب شامل حال شما هم بشه. فَيَعُمُّكَ مَعَهُمْ، شامل حال شما هم بشه. شما قمار بازی نکردی ولی در مجلس قمار شرکت کردی. خب این روایت مورد استدلال حدائق، مرحوم بحرانی در حدائق و آیت الله مکارم سلمه الله تعالی قرار گرفته. به این روایت آمدن استدلال کردن که البته ما در عقول نوشتیم، چون روایت مرفوعه و ضعیف است، عنوان استدلال بهش نگید، فقط بگید بالاخره این مؤید این است که شرکت در این مجالس حرام و جایز نیست. مؤید هست، حالا دلیل هم نباشه چون سندش معتبر نیست، چون در این روایت چند تا مشکل داره، یکی این که این روایت سندش معتبر نیست، یکی هم اون جمله‌ای که دست زدن به شطرنج باید دستش رو بشوره، این رو هیچ کدوم از علما فتوا ندادن که یکی از نجاسات شطرنج باشه. خب تو این روایت بود دیگه، یغسل یده، او دستش رو مثل لحم خنزیر، بله گوشت خوک نجسه باید دستش رو شست ولی دستش رو بشوره، ولی شطرنج جز نجاسات نیست که ما بیاییم بگیم که دستش رو باید بشوره. پس هم از نظر دلالی مقداری خلاف اجماع هست بعضی از قسمت‌های این روایت، و هم از نظر سند روایت اعتبار چندانی نداره، ولی شما به عنوان یک مؤید میتونید از این روایت استفاده کنید. مؤید این است که نشستن در مجالس قمار گناه است. خب این یک روایت. روایت دیگر، و منها محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف عن علی ابن ابراهیم قمی که امامی و ثقه است، عن ابیه که ابراهیم ابن هاشم قمی است که باز به نظر ما امامی و ثقه است، عن حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع، قال دخل رجل من البصریین الا ابی الحسن الاول، داخل شد شخصی از بصریین بر آقا موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام، فقال له جعلت فداک، آمد خدمت آقا موسی بن جعفر، عرضه داشت فدایت شوم، انی اقعد مع قوم یلعبون بالشطرنج، من میرم در مجلسی میشینم که شطرنج بازی میکنند، و لست العب بها، ولی من خودم شرکت نمی کنم و این بازی رو انجام نمیدم، ولکن انظر و نگاه میکنم، تماشا میکنم، فقال ما لک ولمجلس لا ينظر الله الى اهله، چی کار داری شما در مجلسی بری که خدا نگاه نمی کنه به اهل اون مجلس؟ مجلس قمار مجلسی است که خدا به اون مجلس نگاه نمی کنه. خب این روایت سندش درسته، مشکلی نداره، فقط در این جمله که لا ينظر الله الى اهله، آیا دلالت بر حرمت می کنه یا دلالت بر حرمت نمی کنه؟ ممکنه فرض کنید گاهی ممکنه بگن اگر سگ در یه خانه‌ای باشه، خدا مثلا ملائکه در اون منزل نازل نمیشه، نمیاد، یا فرض کنید بر این که مورد رحمت نیست اون منزل، اما اینا دلالت بر حرمت داره یا نداره، این مورد تردیده. لذا بعضی از علما آمدن فرمودن این دلالت بر حرمت نمی کنه که لا ينظر الله الى اهله، این علامت حرمت نیست، چون ممکنه عرض کنم بر این که بعضی از مکروهات هم این حالت رو داشته باشه. خب این هم روایتی است که مورد استدلال صاحب حدائق قرار گرفته، و آیت الله مکارم هم سلمه الله تعالی به این روایت آمدن استدلال کردن. ما برداشتمون از این روایت این که مگر با قرائن دیگر استفاده حرمت بکنیم، اما این روایت به تنهایی دلالت بر حرمت نمی کنه. بله بله حذف شده، وسطش راویانی حذف شده. بله ببینید، نه اون صدق حضور نمی کنه، به خاطر این که اون عنوان تأییدی که در حضور در مجلس شراب یا در حضور در مجلس قمار، اون حالتی که تأیید شده، شما وقتی وارد میشید در اون مجلس و میشینید تماشا میکنید، مثل که دارید تأیید میکنید اون کار رو. ولی در پای تلویزیون اگر یه مجلس معصیتی بود، شما در تلویزیون البته اونم نگاه نکنید خیلی بهتره، ولی اگرم نگاه کردید عنوان تأیید برش، اگر صدق میکنه اونم میشه حرام، ولی اگر صدق نمیکنه اون معلوم نیست حرام باشه، چون ما گفتیم به عنوان مجلس قمار برش صدق نمیکنه. اون مجلسی که درش قمار هست، اون فیلم تلویزیون، نمیگن اینجا مجلس قماره، اینجا مجلس خونه خودمونه، داریم زندگانی میکنیم، مجلس قماری هم نیست، شرابی هم نیست، هیچ گناهی هم توش نمیشه. ولی اون در تلویزیون داره فیلمشو نشون میده، عنوان مجلس قمار صدق نمیکنه، هم از نظر روایات خاص، هم از نظر اون دلیل عمومی که گفتیم تأیید باشه، اون تأیید هم صدق نمیکنه. بله دیگه، اونایی که شرکت میکنن این هم عنوان جزاکم الله، این هم فرع خوبیه. گاهی اگر یک گناهی دارن انجام میدن، میگن آقایون مثلا فرض کنید یه پیامکی بکنید، تأیید کنید این رو، این پیامک شما برای اونها چی میشه؟ تأیید میشه، این هم میشه حرام. حرامه اگر اون کار چی باشه؟ حرام باشه. اگر جایز باشه نه، اشکالی نداره. خب این هم یک روایت. بعده نه ببینید، لاینظر الیها یوم القیامه این عامه، ممکنه نگاه نکردن خدا در روز قیامت گاهی به خاطر بعضی از فرض کنید بر این که حالا در اونجا اون روز قیامته، اینجا عرض کنم که لاینظر الله الی اهله، یعنی اهل اون خانه‌ای که درش این گناه انجام میشه مورد لطف خدا قرار نمیگیرن، مورد عنایت پروردگار نیستن. ما مشابه این تعبیرات، اینا نیاز داره به یه مقداری تحقیق، شما بزرگان تحقیق کنید که آیا لاینظر الله رو تو کامپیوتر بزنید ببینید که در کجا کدوم روایات ذکر شده. ظاهرا در روایات زیادی ما این جمله رو داریم و این جمله در موارد محرمات ذکر شده، در موارد مکروهات هم ذکر شده، لذا میگن دلالت بر حرمت نداره. این احتیاج به یه مقداری تحقیق داره که آیا ظهور در حرمت داره این جمله. ظاهرا میفرمان آقایون میفرمان نه، مطلق مرجوعیت استفاده میشه، اما اثبات حرمت رو ما نمیتونیم با این روایت انجام بدیم. بله، حالا بالاخره ما داریم در روایات لا ینظر الله الیهم یوم القیامه در موارد مرجوع استعمال شده ولو حرمتی هم نداشته باشه، ولی بالاخره اینها جز مؤید هاست. ما به این روایات به عنوان مؤید میتونیم استدلال بکنیم. حالا این یه مورد بود که ایشون ذکر کردن، بعد موارد دیگه ای وجود داره که در این بحث باید یه مقداری شما بیشتر دقت بفرمایید. ما در آستانه هفته پژوهش هستیم. اصولا ما عقیدمون اینه که همونطور که خداوند متعال در قرآن مجید فرمودن که فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یعنی خلقت انسان و هدف از خلقت این است که انسان فهم پیدا کنه، بفهمه، علم پیدا کنه. علم خیلی ارزشمنده. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. شما وقتی عالم شدید ممکنه عمل بکنید. مطلوب این است که شما عملتون طبق عدالت باشه، طبق فقه باشه. پس فهمیدن و علم مقدمه عملی. انسانهای عالم کسی که مسئله رو میداند، حرام و حلال رو میداند، اینها یه درصدیشون عمل میکنند در این عالم. پس بنابراین طلب علم واجبه به خاطر خود علم. خود علم باعث میشه که این مقدمه عمل باشه. بله، لذاست که در آیات و روایات راجع به علم و فهم و پژوهش تأکید زیادی شده و ما باید این حرکت رو انجام بدیم. لذا ما معتقدیم هر درسی، هر بحثی که دارید آقایون، بدون پژوهش و تحقیق نباشه. وقت خودتون میگیرید، یک ساعت در یک بحثی شرکت میکنید، اگر اون بحث رو دربارش فکر نکنید، تحقیق نکنید، مطالعه نکنید، تأمل نکنید و نظر خودتون رو در اون بحث اظهار نکنید، ما خواهشمون اینه آقایون نظرات خودشون رو در هر بحثی بدن. شما الان قریب الاجتهادید، سال هاست که در بحث اجتهادی شرکت میکنید و وظیفتون این است که هر درسی که میخونید، هر بحثی که دارید، نظر اجتهادی خودتون رو هم کنارش بنویسید، بگید این مطالب رو گفتند و شنیدیم اما نظر من اینه. حالا یا موافق هستید یا مخالف هستید، نظرات خودتون رو بیان کنید، بنویسید و تحقیق کنید، اطراف قضیه رو ببینید و این تحقیقات شما ارزشمنده. لذا حوزه ما و به حمد الله شورای مدیریت و مدیر محترم حوزه حضرت آیت الله اعرافی خیلی سفارش میکنند به اینکه این حوزه پژوهش محور بشه. یعنی در کسی درس نشینه بلند شه تمام بشه، نه، باید ما روش تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، مقاله بنویسیم، نظرات خودمون رو بگیم، نظرات استاد رو رد کنیم، نظر علما رو جواب بدیم. اگر اینطور درس بخونید خیلی زود به درجه اجتهاد میرسید، به مقامات عالیه میرسید و انشالله موفق خواهید بود. ما نظرمون اینه که این هفته پژوهش رو هم ما گرامی میداریم و از مدیریت محترم و شورای عالی حوزه و مدیر محترم حوزه تشکر میکنیم که حوزه رو به طرف پژوهش محور بودن سوق میدن و تشویق میکنن که طلبه های عزیز ما با این مشکلاتی که دارن، یه همه میدونن مشکلات معیشتی طلاب رو و فضلا و علما رو، با تمام مشکلات اون پژوهش خودشون رو، اون تحقیق خودشون رو ادامه میدن و دارن به عنوان سرباز فداکار آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، این حرکت علمی و معنوی که هر ثانیه درس شما و هر ثانیه مباحثه شما و هر ثانیه تحقیق شما عبادت در راه خداست. علم فقه، طلب علم فقه در روایات وارد شده. رسول خدا می‌فرماید عبادت با افضل العباده الفقه، بالاترین عبادت، نه اینکه عبادت، بالاترین عبادت افضل العباده الفقه، بالاترین عبادت همین درس و بحث و مطالعه و تحقیق و پژوهشی است که شما انشاءالله باید انجام بدید. و ما نظرمون این است که طلبه ها و فضلا و علما تشویق بشن در حوزه، برای این که این تحقیق و پژوهش است که شما رو به اجتهاد میرسونه. اگر امام جمعه شدید بهترین امام جمعه میشید، اگر قاضی شدید بهترین قاضی میشید، اگر رئیس جمهور شدید بهترین رئیس جمهور میشید، اگر وکیل مجلس شدید بالاترینش میشید، چون این قوه اجتهاد در شما هست. اگر انگیزتون انگیزه الهی باشه و که دیگه نورون علا نور، که انشاءالله هم همینطور خواهد بود که انگیزه الهی باشه و دنبال حق و حقیقت باشید که حقایق رو بفهمیم، چون پژوهش معناش همینه، اینکه دنبال حقیقت باشید و نه دنبال خواسته های خودمون. اون چی که حق و حقیقته ما میخواییم در پژوهش به دست بیاریم و اون چی که به نتیجه رسیدیم همون رو مقاله میکنیم، همون رو مینویسیم. انشاءالله که همه آقایون موفق باشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.